ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادسازی دو گروگان در رفح دست کم 50 فلسطینی کشته شدند. حوثی‌های یمن یک کشتی فله‌بر به مقصد ایران را در باب المندب هدف حمله موشکی قرار دادند. و متهمان قتل داروش مهرجویی و وحیده محمدی فر به قصاص و زندان محکوم شدند. با سلام و وقت بخیر. در پی شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به رفح، ارتش این کشور اعلام کرد دو گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. بنابر گزارش‌ها در عملیات آزادسازی این دو گروگان دست کم 67 فلسطینی شامل زنان و کودکان کشته شدند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در یورش خود به خاک اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت. هنوز ده‌ها تن از این گروگان‌ها در نوار غزه هستند. به نوشته خبرگزاری رویترز، عملیات آزادسازی این دو گروگان اسرائیلی که آرژانتینی تبار هستند با پوشش شدید حملات هوایی به رفح انجام شد. حوثی‌های یمن روز دوشنبه حمله موشکی به یک کشتی را تایید کردند که متعلق به یونان بوده و با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد. بنابر اعلام حوثی‌ها این کشتی یک ناو آمریکایی بوده، اما اطلاعات وبسایت‌های ناظر بر حرکت کشتی‌ها نشان می‌دهد شناور استرائیلیس یک کشتی تجاری بوده که در دریای سرخ به مقصد بندر امام خمینی در ایران در حرکت بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره هدف گرفته شدن این کشتی از سوی نیروهای مورد حمایت خود اظهار نظری نکردند. شورشیان حوثی می‌گویند این حملات در پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است. این حملات موجب شده که آمریکا و بریتانیا در هفته‌های اخیر بارها مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار دهند. رأی دادگاه متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر روز دوشنبه اعلام شد و متهم ردیف اول پرونده به قصاص نفس محکوم شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری استان البرز گفته است صدور حکم قصاص مطالبه اولیای دم بوده است. به گفته این مقام قضایی، متهم ردیف اول در ارتباط با سایر جرایم ارتکابی از قبیل سرقت به 20 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شد. در جریان جلسات رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول این پرونده، او اتهام قتل را رد کرد و گفته بود تحت فشار اعتراف کرده است. متهمان ردیف دوم و سوم هم با جرایم شروع به قتل و سرقت هر کدام به 36 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شدند. به گفته رئیس کل دادگستری البرز، متهم ردیف چهارم با اتهامات مشابه به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است. داروش مهرجویی، کارگردان سرشناس، و همسرش وحیده محمدی فر مهر ماه امسال در ویلای مسکونی خود در حومه کرج به قتل رسیدند. صفا عائلی، دایی مهسا ژینا امینی، به 5 سال و 4 ماه زندان و برخی مجازات‌های دیگر از جمله 2 سال ممنوع خروجی از کشور محکوم شد. به گزارش هنگاو، این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز و بابت 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر صادر شده. آقای عائلی که 30 سال سن دارد، شهریور امسال چند روز پیش از سالگرد جانباختن خواهرزاده‌اش مهسا امینی در یورش مأموران اطلاعات به خانه‌اش بازداشت شد و بیش از 40 روز زندانی بود. در یک سال گذشته فشارهای حکومتی بر خانواده مهسا امینی و سایر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات ادامه یافته و تشدید شده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید پدافند هوایی این کشور در 2 ماه اخیر 359 فروند پهپاد ایرانی شاهد را رهگیری و سرنگون کرده است. رئیس جمهوری اوکراین شامگاه یکشنبه 22 بهمن در پیام ویدیویی شبانه گفت تنها از شب گذشته تا صبح امروز 40 پهپاد منهدم شدند. روسیه از سپتامبر 2022 اقدام به استفاده گسترده از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به شهرها و تأسیسات غیر نظامی در اوکراین کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال سلاح و پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را رد می‌کنند. بنابر گزارش ها، ماموران حکومتی 4 تن از روزنامه‌نگاران رسانه فردای اقتصاد را پس از چندین روز محبوس کردن در ساختمان این رسانه به مکان نامعلومی انتقال دادند. به نوشته هرانا، مهرداد عسکری، نیکان خبازی، علی تسنیمی و بهزاد بهمن نژاد از روز جمعه به محل نامعلومی منتقل شدند. ماموران حکومتی از دوشنبه گذشته با یورش به ساختمان گروه مالی کیان که فردای اقتصاد زیر مجموعه آن است، برای چندین روز به دست کم 8 تن اجازه خروج ندادند. مقام های جمهوری اسلامی هیچ توضیحی در این باره ارائه نکردند. تازه ترین صحبت های دونالد ترامپ علیه ناتو و تشویق روسیه به حمله به کشورهای اروپایی واکنش های گسترده ای را به همراه داشته و از ایالات متحده گرفته تا اتحادیه اروپا، تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری پیشین آمریکا در قبال پیمان آتلانتیک شمالی را محکوم کردند. سعید جعفری گزارش می دهد.
اظهارات جدید دونالد ترامپ درباره ناتو جنجال برانگیز شده و واکنش های بین المللی گسترده ای را به همراه داشته است. رئیس جمهور سابق آمریکا که تلاش می‌کند بار دیگر به کاخ سفید برگردد، مجدداً از آنچه او عدم پرداخت پول توسط کشورهای ناتو نامیده انتقاد و حتی تأکید کرد که روسیه را برای حمله به کشورهای اروپایی تشویق خواهد کرد.
در یک جلسه ناتو که همه بودن از جمله استولتنبرگ که یکی از بزرگترین طرفدارای من بود، نمیدونم البته هنوزم هست یا نه، همه رؤسای جمهوری سخنرانی کردن و همه اونها هم بدهکار بودن و پول نداده بودن. من تو سخنرانی بهشون گفتم که باید پول بدین. بعد رئیس جمهوری یکی از کشورهای بزرگ بلند شد و گفت اگر پول ندیم و روسیه دوباره به ما حمله کنه از ما محافظت میکنی؟ منم جواب دادم نه. نه تنها ازتون محافظت نمی کنم که حتی اونا رو تشویق می کنم که هر کاری می خوان انجام بدن. شما باید پول بدین و بعد از اون پولها از راه رسید.
صحبت های ترامپ بلافاصله از سوی دولت آمریکا محکوم شد و اندری بیتس از سخنگویان کاخ سفید تشویق به تهاجم علیه نزدیکترین متحدان ایالات متحده را منزجر کننده و نامتعادل خواند. این سخنگوی کاخ سفید همچنین اضافه کرد که این اظهارات ترامپ امنیت ملی آمریکا، ثبات جهانی و همچنین اقتصاد این کشور را به خطر می‌اندازد. اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که بر اساس ماده 5 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، حمله نظامی علیه یک یا چند کشور عضو به عنوان تهاجم به تمامی اعضا تلقی می‌شود و کشورهای عضو باید به مقابله با آن برخیزند. دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود هم از منتقدان ناتو بود و ضمن قطع کمک مالی دفاعی به این سازمان، بارها از اینکه ایالات متحده بیش از دیگر کشورها سهم پرداخت می‌کند انتقاد کرده بود. همچنین ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، هم به این اظهارات واکنش نشان داد و تأکید کرد هر گونه حمله به ائتلاف نظامی غربی با پاسخی متحد و نیرومند مواجه خواهد شد. دبیر کل ناتو همچنین در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده گفت:
هر گونه پیشنهادی مبنی بر اینکه متحدان از یکدیگر دفاع نخواهند کرد، امنیت همه ما از جمله ایالات متحده را تضعیف می‌کند و سربازان آمریکایی و اروپایی را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.
دبیر کل ناتو در ادامه این بیانیه تصریح کرد که ناتو آماده و قادر به دفاع از همه متحدان است و اضافه کرد که انتظار دارد دولت آمریکا هم متحد قوی و متعهد ناتو باقی بماند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی، همچنین رئیس شورای اروپا هم ضمن محکوم کردن صحبت‌های ترامپ تأکید کرد که طرح چنین اظهاراتی در مورد امنیت و همبستگی اعضای ناتو فقط به نفع ولادیمیر پوتین تمام خواهد شد. در فاصله 9 ماه مانده تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ با فاصله قابل توجه محبوب ترین نامزد حزب جمهوری خواه است و سیاست های او به ویژه در روابط خارجی از همین حالا نگرانی های بین المللی متحدان آمریکا در جهان را برانگیخته و تازه ترین تهدیدات او در قبال ناتو یک چالش اساسی برای کشورهای عضو این پیمان نظامی به شمار می رود.
سعید جعفری گزارش میداد. اما شامگاه گذشته، شامگاه روز یک شنبه، اختتامیه 42مین دوره جشنواره فیلم فجر برگزار شد و سیمرغ‌های بلورین به برگزیدگان در دو بخش بین‌المللی و سینمای ایران اهدا شدند. نکته قابل توجه در بخش بین‌المللی این بود که فیلم‌های این بخش نمایش عمومی نداشتند، آثار فیلمسازان کمتر شناخته شده و یا حتی ناشناخته بودند و برندگان هم اکثرشون در مراسم اختتامیه حضور نداشتند تا جایزه خودشون رو به صورت حضوری دریافت کنن. پیشتر گفتگویی داشتم با بابک غفوری‌آذر و از او در رابطه با بخش بین‌الملل جشنواره فجر پرسیدم.
از ابتدا درباره عنوان بین‌المللی جشنواره فجر مناقشه وجود داشت، از همون نخستین دوره‌هایی که بخش بین‌الملل اضافه شد با توجه به محدودیت‌هایی که در جمهوری اسلامی برای نمایش کامل فیلم‌ها وجود داره، این عنوان همیشه محل مناقشه بود. در سال‌هایی تونستند با اضافه کردن در واقع و آوردن نام‌های تقریبا شناخته شده اواخر دهه 70 و بعد با جدا کردن بخش بین‌الملل از بخش داخلی، یک هویت نزدیکتر به تعاریف بین‌المللی جشنواره بهش بدن. اما در شرایطی که جشنواره فجر به خصوص در دو سال اخیر پیدا کرده، بخش بین‌الملل میتونیم بگیم که کاملا از اون تعاریف دور شده. اشاره کردی به وضعیتی که در مراسم اختتامیه وجود داشت که همون نام‌های ناشناخته بخش بین‌الملل هم حضور نداشتند. خودش نشون میداد که جایگاه این جشنواره در میان جشنواره‌های معروف دنیا چگونه هست، که این در واقع شکل کاملش بود از اون چیزی که داشتیم می‌دیدیم، برخلاف دوره پیش که تلاش کرده بودن در بخش جشنواره‌ها چند فیلم شناخته شده معتبر رو بیارن. این دوره خبری از
اون هم با حواشی و چالش‌های همراه شده
کاملا دیگه به نظر می‌رسه به خاطر همون اصلا امسال نرفتن دنبال نام‌های شناخته شده و حالا حتی نام‌های ناشناخته هم که اکثرا از کشورهای آسیایی و متحدان سیاسی جمهوری اسلامی مثل روسیه و چین بودن، اونها هم در مراسم حضور نداشتن.
و فیلم های بخش بین‌الملل، فیلم های خارجی گویا نمایشی هم نداشتن در سالن های مردمی.
اینم کاملا برخلاف روال معمول هست دیگه، که حتی تو اون دوره هایی که عنوان بین‌المللی بود امکان تماشای اون فیلم ها بود، اصلا مشخص نیست این فیلم ها چگونه نمایش داده میشن، چند نفر میبیننشون و چه نسخه هایی اصلا ازشون به نمایش در میاد.
کلیت مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر، من دیدم خیلی ها مقایسه کرده بودن که شبیه جشنواره عمار هست، جشنواره‌ای که مخصوص نمایش فیلم های ارگانی و دولتی هست و یک جورای تبلیغ اون ایدئولوژی رسمی نظام.
کاملا درسته، در واقع داره به سینما ایران دو دنیای متفاوت رو داره میره و در واقع جشنواره فجر، مسئولان سینمای وزارت ارشاد احساس میکنه این جشنواره فجر حالا آینه اون نوع مطلوبشون از سینما تو شرایط اجتماعی سیاسی بعد از اعتراض‌های سراسری است، که کاملاً کارکرد سینما رو حاکمان فعلی ایران در جنبه‌های تبلیغیش پررنگ‌تر می‌بینن و جشنواره‌ای هم که دارن برگزار می‌کنن نماینده اون نوع تفکر میشه، که شبیه میشه به اون جشنواره عماری که در دهه 90 راه اندازی شد برای تربیت نسل و گونه سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، که هی فاصله بین جامعه و حکومت داره بیشتر میشه. تو این شکاف این سینما در واقع قرار گرفته، یک جنبه شده این جنبه رسمی که خیلی کارکرده تبلیغی و مضامین مورد علاقه حاکمان رو داره، از جنگ ایران و عراق تا مسائل تبلیغی، و یک جنبه دیگه سینما ایران که تو جشنواره فجر حالا نیست، جنبه مستقلترش و مخالف و منتقد حکومت هست، که توش میبینیم فیلم بدون رعایت حجاب اجباری داره ساخته میشه و مضامین پررنگتر اجتماعی سیاسیش درش وجود داره، که خب غایب هست و به همون نسبت هم نامهای شناخته شده
اصلا در کل سینمای ایرانی در داخل کشور غایب هست نمایش اون نوع سینما.
اون نوع سینما نیست و سینمای تبلیغی هم هست که داریم میبینیم تو جشنواره فجر نمایش داده میشه و اتفاقا تماشاگر آنچنانی نداره. تنها تماشاگری که الان مدیران سینمایی میتونن بهش اتکا کنن تماشاگر فیلم‌های کمدی هست، که نوع پرداخت‌هاشون هم میتونه مطلوب نظر حاکمان نباشه، چون سرشار از شوخی‌های جنسی است. و
اشاره کردی به اینکه تماشاگر نداره، جشنواره سال گذشته و اکران امسال رو میشه یک جورهایی این نسبتش با تماشاگر رو سنجید، که فیلم‌های سفارشی و ارگانی و دولتی در طول سال چقدر تونستن مخاطب جلب کنن و حتی اصلا راه به اکران عمومی پیدا کنن.
دقیقاً، مطلوب ترین فیلم غریب سال گذشته بود، محصول سازمان اوج، که بیشتر از 250 هزار نفر تماشاگر نداشت. تازه بهترین فیلم جشنواره سال گذشته هم هنوز تا بکن نمایش داده نشه. میشه پیش بینی کرد همین اتفاق برای برگزیدگان
و حتی فیلم های بیشتری یک را سر از تلویزیون در بیارن به جای اکران در سینما.
کاملا.
خب بابک غفوری آذر بود در رابطه با جشنواره فیلم فجر، 42 دورش که شامگاه گذشته به کارش پایان داد. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. حدود 45 دقیقه دیگه رأس ساعت 18 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. وقت بخیر.